أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که لكل شيء قلب و قلب القرآن یاسی. این را فریقین نقل کردند. در این که این سوره مبارکه قلب قرآن است اختلاف نظر فراوان. برخی ها گفتند به این که چون در اینجا آمده است احسیناه فی امام مبین، ناظر به مقام ولایت و امامت است که امام همه اسرار الهی را به اذن خدا عالم است. برخی ها که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه از استادش نقل می‌کردند اون را بر اساس سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء درستن که هر چیزی ملکوتی دارد و ملکوت هر چیز هم به دست خداست، همونطوری که ملک هر چیز به دست خداست. منتها در ملک سخن از تبارک است که تبارک الذی بیده الملک. در ملکوت سخن از تسبیح است که فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت هر چیزی اون جنبه ارتباط هر چیز با خداست که انشاءالله در زید این آیه مشخص بشه. برخی ها اونطوری که فخر رازی نقل میکند سر این که سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است برای این که معاد که اصلی ترین و عنصری ترین محور اخلاقی و اعتقادی و دینی است در این سوره به بیان روشن و شفاف ارائه شده است. امام رازی بعد از نقل این قصه او رو استحسان کرد و حسن و خوب شمرده است. به هر تقدیر این سوره مشتمل بر اصول دین است، مخصوصا مسئله معاد. در جریان وحی نبوت هم که در آیات فراوانی از این سوره آمده است، از آغاز این سوره یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین شروع می شود تا شواهد دیگر. اما در جریان معاد سر مهم بودن جریان معاد آن است که همه کارهای ما وابسته به معاد است. اگر مسئله معاد برای ما روشن می شود هرگز نه بیراه می رویم نه راه کسی رو بندیم، چون هر کاری که انجام می دیم این کار ما را در رهن خود قرار می دهد. اگر معاد وضعش این است، عمل از عامل جدا نیست، ما هم سعی می کنیم هیچ لحظه به بتارت نگذرانیم، در خدمت فرد و جامعه باشیم یک، و جز حق نیندیشیم و اقدام نکنیم دو. مشکل ترین دشواری های ما این است که ما معاد را فراموش کردیم، نمیدونیم معاد یعنی چه. فقط میدونیم اجمالا یه روز حسابی هست. آیه 26 سوره مبارک صاد این است که فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. برهان این آیه 26 این است که اینا چون معاد را فراموش کردن لذا بیراه رفتن. ما اهمیتش به این است که با سرنوشت ابدی ما کار دارد. ما این و ابدیت ما حساب 1 میلیارد سال و 1000 میلیارد سال اینا که نیست. ما باید بفهمیم چه می کنیم، چی باید بکنیم. سخن از 100 سال و 1000 سال و 1 میلیارد سال نیست. برای که در ابد راحت باشیم باید فکر ابدی داشته باشیم. این است که بعد از مسئله توحید مهمترین مطلبی که برای ما مطرح است و مسئله معاد است. در این سوره مبارکه یاسین تا حدودی این مسئله بیان شده است. مطلب بعدی آن است که اینا هیچ کدامشون دلیلی بر استحاله را نکردن، همش استبعاد است. قرآن کریم هم براهین فراوان اقامه کنند برای حل این استبعادشون. استبعاد اینها این است که میگن چطور میشود که دوباره مرده زنده بشود، چطور میشود ما که در زمین گم شدیم جمع بشود. اعزا زرن نافل ارز اینا لفی خلق جدید. یا در سوره مبارکه سبع گذشت اونها میگن اعزا مزیقتم کل موزقین. ما وقتی تمزیق شدیم، تکی تکی شدیم، پاره پاره شدیم، مگه دوباره میشه جمع بشیم؟ فقط در علم ذات اقدس اله هر ذره در عالم سر جاش محفوظ است، هیچی گم نمیشود. حقیقت شما که جان شماست که اصلا زمینی نیست، این در دست فرشته هاست. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. نگید اعزا زرنا فی الارض، بدنتون در راتش در عالم هست، ذات اقدس اله بکل شین علیم. برهانی هم که در اینجا اقامه میکنن میفرمون به این که شما هنوز درخت های آتشی ندیدید. درختی ما داریم که آب او آتش است، کود او آتش است، خاک او آتش است، هوای او آتش است. این درخت هایی که شما در باغ میرویانید بالاخره یه آبی داره، یه خاکی داره، یه هوایی داره، یه نوری داره، یه کودی داره، همه اینا مشخصه. اما درختی که از جهنم رشد میکند، شجرتون تخرج فی اصل جهنم، همینه دیگه. تعجب نکنید که ما یه درختی داریم که با آتش تغذیه میشود. نمونش همین ملش شجر اخضر نارم هست که گوشش میبینید. وگرنه اون شجر زقومی که در بعضی از آیات، زقوم یعنی درخت جهنم، اون شجری که تخرج فی اصل الجحیم تمام موادش آتش است. شما هنوز درخت آتشی ندیدی، نمونه شما در دنیا به شما نشون میدی. غرض این است که شما استبعاد نکنید. کسی که گرفتار حس تجربی و معرفت شناسی تجربی است، این باید دو نکته را خوب از در معرفت شناسی بدونه. اینکه معرفت شناسی تجربی بدون تجریدی هیچ پایه علمی نداره، که ممانش قبلا گذشت. الان مهمترین بحث‌های تجربی ما همین کشاورزی هست و دامداری هست و پزشکی هست و دامپزشکی هست، اینا که علوم تجربی هست. یک پزشک ماهر در مدت عمرش ممکنه 100 بیمار، 1000 بیمار، 10000 بیمار رو معالجه کرده باشه. خب این 10000 بیمار را در این شهر و روستا معالجه کرده است. این از کجا فتوا میدهد که این قرص برای فرون درمان کافی است، چه در شرق عالم چه در غرب عالم؟ اونا که تجربه نکرده که. همین مواردی که او آزمود این 100000 مورد است و مانند آن. اما این که بگوید بشرهایی که بعدها می آیندم از این استفاده میشه استفاده کنند و بشرها که در اقطار دیگر و قاره‌های دیگر هستند میتونند استفاده کنند، این فتوا را میدهد و برابر این فتوا دارو صادر میشود برای اون حکم عقل. عقل یعنی عقل، نه حس. عقلش میگوید اگر درمان این دارو اتفاقی بود و ربط ضروری بین این موضوع محمول نبود، ربط ضروری بین این جوهر و وصف نبود، ربط ضروری بین این جوهر و عرض نبود، لو لم یکن هناک ضرورتون لما کان دائمیان و اکثریا. این اگر اتفاقی بود ربط ضروری نبود، یک مورد، دو مورد، ده مورد، نه هزار مورد، نه ده هزار مورد. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، چون ما میبینیم صدها مورد یا هزار مورد این وصف برای موصوف هست، کشف میکنیم که رابطه اینها ضروری است. خب این قیاس تجریدی است و عقلی است و درستم هست. طبیب به استناد این برهان تجریدی به اون تجربه حسی خودش آبرو میدهد، او رو حجت میکند و فتوا میدهد که این دارو برای شرق و غرب و همه قاره کافی است. فتوای حقی هم هست. در کشاورزی اینطوره، دامداری اینطوره، دامپزشکی اینطوره، صنایع و حرف مادی همه اینطوره. بدون تجرید علمی مستقر نخواهد شد. حالا اگر چونچه کسی استبعاد بکنن، استبعاد غیر از استحاله است. استحاله یعنی باید برهان قائم کند که این محال است. در قرآن فرمود که خود اونها میگن به ما نحن و مستقینی، بعد میگن ما جز گمان چیز دیگر نداریم. میگن چطور میشود که دوباره زنده بشود؟ همش در حد استبعاد است. استبعاد به درد بحثهای عرفی میخورد، نه به درد بحثهای عقلی. سر این که قرآن میفرماید چه در سوره نحل چه در سوره یاسین، میفرماید ما انسان را از نطفه قرار دادیم فاذا هو خصیم، برای اینکه این به اون اصلش که برگردد همچه خصومتی ندارد. نه تنها در سوره مبارکه یاسین که محل بحث است، اوائل سوره نحل هم اونجا هم دارد که ما او را از این نطفه خلق کردیم، او برای ما اظهار خصومت میکند. آیه 4 سوره مبارکه نحل اینم: خلق الانسان من نطفه فاذا و خصیم و مبین. گاهی می فرماید اینها در برابر خدا که استادند چون علدل خسامند، لتون ذره بهی قومن لدا، که این لد جمعه همون علده، اینا خیلی لدودن، انودن، برای که در برابر ذات اقدس اله خلقت خودشون را فراموش کردن، حالا دارن اعتراض میکنن که چگور نمیشه مرده را شما زنده بکن. بنابراین اینها استبعاد دارن نه استحاله. قرآن کریم همه موارد استبعادشون رو حل میکنه. گاهی میگوید صغرا ممنوع است، گاهی میگوید کبرا اشکال دارد. اونجا که در سوره سجده گفتن ایزا زرر نافل ارزه، ما که مردیم تو زمین گم میشیم، جواب این است که صغرا ممنوع است، شما گم نمیشید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، تمام حقیقت شما در دست فرشته های مأمور قبض ارواح هست. شما متوفا هستید، وفات میکنید، فوتی ندارید. اگر بدنتون رو میگید، همونطوری که تو دنیا مرتب بدنتون در تغییر و تبدل هست، در اونجا هم در تغییر و تبدله. الان اگر کسی 20 سال قبل مثلا یه سرقتی بکند، برای محکمه ثابت بشود که این سارق است، شهود شهادت دادن، محکمه حکم بکند به قطع ید او، ولی این شخص فرار بکند، بعد از 20 سال دستگیر بشود، در طی این 20 سالی که فراری بود تصادف ها شده، دستش شکسته، دستش قطع شده، دست دیگر پیوند زدن، کلیهاش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیار از اعضا و جوارش عوض شده، بعد 20 سال دستگیر شده. حالا این را آوردن به محکمه شهر، آیا دستش قطع میکنن یا نمیکنن؟ خب یقینا باید قطع بکنن، بلکه این دست همون دسته. این نمیتونه بگه من دستم در یه تصادفی قطع شده، دست دیگر زدند و پیوند گرفته. هر دستی را که نفس بپذیرد دست اوست. حالا یا سریعا عوض می شود یا در تدریج که در زی 18 سال به علاوه تمام ذرات عوض می شود. در جریان تقلبون این انقلاب آسمان و زمین الالله نیست، این انقلاب انسان الالله است. بنابراین اون کاری با یوم تبدل و ارض و غیر الارض ندارد. مسئله تبدیل آسمان و زمین چیز دیگر است، مسئله انقلاب انسان الالله چیز دیگر است. چون که الالله تسیر الامور، سیرورت همه اشیا به طرف خداست، اما این طور نیست که همشون به صادر اول برسن به لقاء الله برسن. همونطوری که همه اشیا من الله هم، اما با حفظ ترتیب، این طور نیست که همه صادر اول باشن. که اونی که صادر اول از روح مطهر پیغمبر علیه و علی آله آله و تهدی و سناست که فرمود اول و من خلق الله نور و نبی نبه مانند دار، بعد ارواح ائمه اولیا فرشتگان و مانند دان تا برسد به سماوات الارض. همه من الله هم، اما با حفظ ترتیب. همه الالله هم، اما با حفظ ترتیب. این طور نیست که الا الالله تسیر الامور، یعنی همه به لقاء الله برسند. چون که همه از خدا بودن، هیچ کدوم صادر اول نبود مگر اون ارواح خاصه. اما الیه تقربون و انسانها خطاب دارد. مطلب مهم آن است که در این لحظه تغییر قرآن دارد آسمان و زمین دگرگون می شوند، اما به چی تبدیل می شوند را ندارد. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی سماوات به سماوات دیگه تبدیل می شه، زمین به زمین دیگه تبدیل می شه. اونی که فعلا محل ابتلاس راجب زمین است که ما با زمین کار داریم، از زمینیم و به زمین می رویم. برابر سوره تها که منها قرارنا کن و فیها نعید کن و منها نخرج کن تارت اخرا. حالا این که زمین به چی تبدیل می شود در چند طایفه از روایات بود؟ 4 طایفه روایات بود. یکی این که سؤال کردن که در این دالان انتقالی که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، انسان ها کجا هستند؟ 2 طایفه روایات در این زمین آمده. یکی این که اینا فی ظلالند، در ظل الهیند، که بعض از دوستها ظلمت است که ظاهرن اونجا ظل است نه ظلمت، در ظله هستند، در سایه هستند. یک طایفه هم دارد که اینا از یاه و رحمانند، به مهمانی الهی می روند. خب اینا همه توجیه می خواهد در باره این که حالا زمین تبدیل می شود به چی تبدیل می شود. اونم 2 طایفه از آیات بود. ممکن روایات فراوان دیگری هم باشد. یک طایفه بگوید زمین تبدیل می شود الى خبز نقی، به کره نان تبدیل می شود تا اهل محشر از این استفاده کنند و رو بخورند. یکی هم تبدیل می شود الى ارض لم یکتسب علیها الذنوب، به زمینی که روش گناه نشده. خب در هر مقطع این بدن انسان همراه با زمین میخواد محشور بشود. خب این زمین داره تبدیل میشود به زمینی که گناه نشده، پس این بدن هم تبدیل میشود به بدنی که گناه نکرده. آیا اینه؟ این بدن تبدیل میشود به نان، آیا اینه؟ یا این در این 3 مقطع تبدیل انسان ها تو ازیاف الله هن، مهمان الهی هن، بالاخره جام میخوان یا نه؟ سخن از ارواح محض که نیست تا ما بگوییم اینها فی لقاء الله هم جز ضیوف الرحمن هم. خود این بدن کجاست؟ اینا البته پاسخش رو باید بحث بیشتری کرد، هم از آیات هم از روایات به در آورد. اما اونی که فعلا محل بحث است این است که منکران هیچ دلیلی بر نفی معاد ندارند، فقط استبعاد میکنند که قرآن همه اینها را پاسخ میدن. بله همون لحظه ای که زمین رو عوض میکنه، آیا در همون لحظه انسان عوض میشود؟ خب پس همراه زمین عوض میشه. فقط منها نخرج کن، اگر دلیل داشته باشیم که بگیم اینا ثابتن یک جایی و و تغییر نمی کنه، خب یه حرفی است. اما وقتی دلیل نداریم برابر سوره طه فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، ما برای مرحله سوم شما را از زمین بیرون میاریم. از کدوم زمین؟ زمینی که تغییر کرده یا زمینی که تغییر نکرده یا در حال تغییر؟ هر سه حکم خاص خودشون رو داره. بنابراین حالا اگر قبلا آورده باشد که زمین در حال تغییر است، اینا جاشون کجاست؟ اون طایفه که میگوید اینا در ظلال الهی هم در سایه حقن یا جز مهمانان الهی هم، اینا نسبت به ارواح قابل توجیه است او نسبت به ابدان قابل توجیه نیست. به هر تقدیر یکی از شبهات رایج همین شبه آکل و معکول است که اگر مؤمنی گوشت کافر رو بخورد او بالعکس، آیا در هر دو زنده می شود؟ آیا این شخص معاقب است یا غیر معاقب است؟ این شبه آکل و معکول از ابتدایی ترین شبه های مسئله معاد است، چون هرگز انسان انسان نمی خورد، انسان حیوان نمی خورد، انسان نبات نمی خورد، انسان جماد می خورد. شما از همون سبزی و کاهو شروع بکنید تا برسد به گوشت. این سبزی، این کاهو مادامی که روی شاخ ایستاده است نامیست و نبات است، اما وقتی که ایرو قطع کردن جماده، این دیگه نبات نیست. انسان نامی نمی خورد، نبات نمی خورد. وقتی گوسفند زنده است حیوانه، اما وقتی ذبح شده دیگه حیوان نیست، جماده. و اگر انسانی گوشت انسان دیگر رو بخورد تا اون بدن اون هست، این بدن انسانه، اما که جدا شد جماده. این شبهه ابتدایی ترین شبهه هست که هیچ حکیمی بهش بها نمیده. اینه که مرحوم حکیم سرزواری دارد به شبهت الاکل و المعکولی یدفعها من کان من فهولی سرش همیده. این بیارزش ترین شبهه هست، یعنی عامی ترین شبهه هست. عمده آن است که خود انسان حیات خود را در دنیا بررسی کند، هر چه که عضو این بدن شد فصل مقوم انسان، او را قبول کرد این بدن اوست. همین مثال های عادی نشون میده چه تدریجیش و چه دفعیش. اونهایی که مرگ مغزی شدن اعضاشون رو به بدن دیگر متصل میکنن، وقتی چسبیده متصل شده بدن اوست واقعا. چه این که ما در هر چند سال تمام ذرات بدن ما عوض میشود و هویت ما محفوظه. اون چه که فصل مقدم ما قبول بکند بدن ماست، چون تمام کار را روح انجام میده. بنابراین اگر در سوره سبع آمده است که ازا مزدقتون کل ممزدقین انکم لفی خلق جدید، این در حد استبعاد است. در اون آیه دارد به ما نحن و مستقلین، یعنی ما یقین به معاد نداریم، ممکنه مزنده باشد، چون که یقین به نفیم ندارم. میونه در حد استبعاد. در حد استبعاد که شد ذات اقدس اله چندین برهان قرار میکند که خدا شما رو هیچ نبودید آفرید و الان که هستید، مهمتر از شما را خلق کرد به اداره میکند، شما که ضعیفتر از آنید. بنابراین هیچ راهی برای اون توهم ندارید. و اگر در برابر حکم سریع خدا که فرمود معاد حق است بیستید، میشوید خصیم مبین. این خصیم مبین را در آیه 4 سوره نحل فرمود، در این محل بحث هم فرمود. این که در سوره مبارکه 7 آیه 7 این صورت آمده، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. کفار به یکدیگه میرسیدن میگفتن خبر جدید شنیدی؟ یک کسی پیدا شده میگه به این که وقتی شما تکه تکه شدید، ذره ذره شدید، دوباره برمیخیزید. این حرف تازه است که این یا افترا بسته به خدای سبحان معاذالله یا معاذالله جنون داره. اینا استبعادات است که در اثر این استبعادات تهمت افترا و جنون امثال ذلک را نسبت وجود بارک پیغمبر روا داشت. تعبیرات قرآن کریم هم در موارد فراوان این است که اینها به هیچ وجه راهی برای این کار ندارن، بلکه مهمتر از او را انجام دادن. در سوره مبارکه اسراء فرمود که اینا یه مقداری که به هوش بیاین صرف کندن، کیفه ضرب لکل امثال فضل و فلا یستطیعون سبیلا و قال ایزا کنا ازاما و رفاتن اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما اگر استخوان پودر شده بشیم دوباره بر میگردیم؟ پاسخش از قول کون حجارتن او حدیدن او خلقا مما یک بروفی شده برکن پس یقولون من یعیدونا قول الذی فطرکم اول مره. خب شما لا شی بودید و شما رو شی کرد، حالا که پراکنده جانتون که اصلا از بین نمی رود و مرگم بارها مراجعه فرمودید، مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. انسانی که کاده است الی ربهی کدهن که مراقیه، انسانی که جزء علائل الله تسهیل الامور است، این مرگ گودال عدم نیست که انسان تو گودال عدم فرو برود بعد دوباره زنده بشود. اصلا مرگ در کار نیست، مرگ هجرت است. چون هجرت دو چهره دارد، یکی نسبت به منقول عن، یکی نسبت به منقول الی. اون نسبت به منقول عن که فراغ است ما ازش به مرگ یاد میکنیم، اما اینها که وقت وارد برزخ میشوند میلاد جدید است. تو روایات برزخ ملاحظه فرمودی وقتی که کسی مرد، خب اون حول مرگ و حادثه مرگ و تامه مرگ و دشواری مرگ، مثل که انسان نفس نفس زنان از یک کار سختی به در آمده. دو اگر پیش دوستانش برود اونا میگن یک کمی آرام باشید، که الان با او حرف نزنید تا آرام بشه. وقتی یه مقدار آرام شد از دوستانشون سوال میکنن فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد، فلان شخص چی شد. اگر بگوید به این که اینها زنده اند، خب اونها ممکنه دعای خیر بکنن. اگر بگوید قبل از من مرده اند، این مؤمنین میگن هوا هوا هوا، یعنی دیگه جاش بد بود اینجا نیاوردن، این گوارده گودار جهنم شد که قبل حفرت من حفر النیران. این هوا هوا یعنی سقط سقط. این برزخی ها که مؤمنن، از این مؤمن تازه وارد شده بعد اینکه نفسی آرام گرفت و یه قدی چند مقدار حال هر چست گذشت حالش به جا آمد، از اون سال میکنن دوستان ما در شهادتن. اگر بگوید زندن، خب ممکن اینها دعای خیر بکنن. اگر بگوین مردن، اینا میگن هوا هوا سقوط کرده، یعنی رفته تو گودار جهنم، چون اگر مؤمن بود پیش ما میآوردن. این صحنه ها هست، اما هیچ کس نابود نمی شود. پس مرگ به معنای تخلل عدم، که این وجود متحرک کاده الی رب است، این وسط ها تو این گودال بره نابود بشه بعد دوباره سر در بیاره موجود بشه، نیست. این مرتب در هر حرکت است. چون هجرت دو سوی دارد، یک سوی نسبت به منقول عن هست، نسبت به سوی منقوله. ما چون مبتلا به فراق میشویم، اون جهت منقول عن که به حساب ترک است او را عدمی تلقی میکنیم، خیال میکنیم مرگ امر عدمی است، در حالی که هجرت است، از جای به جای رفتن است. تا هم بیانات نورانی است که انما تنتقلون من دار الی دار. پس بنابراین در اونجا فرمود که من یعیدونا قل الذی فطرکم اول مره. اونا هیچ برهانی بر استحاله ندارن، فقط در حد استبعاد است. خود اونا هم اعتراف دارن که ما دلیلی بر نفی معاد نداریم، برای ما مستبعد است، نمی توانیم یقین داشته باشیم که معاد هست و ما نحن مستقلیم، نمی توانیم نفی بکنیم برای اینکه برای ما در حد استبعاد است. به قرآن کریم به هر دو بخشش پاسخ داد.
نه با درخت نمیخواد عذاب کنه، قدرت الهی رو نشون میده. فرمود شما چه انکاری داری؟ خب ما از آباتش در میاریم، از قدرت ما شک داریم؟ در باره ذرات پراکنده عالم میخواد بگی که خدا بکر بشه این علیم است. در باره قدرت خدا، خدا دو تا قدرت به شما نشون میده. یکی از جایی که قطرات آب ازش میچکد، درختی تازه شما شاخش رو قطع کردید هنوز تره، این مرخ را اگر رو عفار بمالید آتش در میاد. یه نمونه. نمونه این که خدایی که آسمان و زمین را با این عظمت خلق کرد نمیتونه شما را دوباره برگردونه. این دو نمونه، اینا برهان است بر قدرت خدا. اون بکلش این علیم برهان است بر علم ذات اقدس اله. فرق نمی کند که از اول سوره تا الان آیات فراوانی آورده، فرمود این انعام را ما خلق کردیم، شمس ما خلق کردیم، مستقر لها کلون فرقی است به اون، این براهین نظم ما خلق کردیم، یکی پس از دیگری ذکر کرده. اولم یرو انا خلقنا الله مما عملت ایدینا انعاما فهم، دامداری را، کشاورزی را، سپهری را، نجومی را، همه را گفته دیگه. اما اینجا یک چیز نقدی نشون میده که اگر چون چه شما دیدید ما از کنار چوب تری که قطرات آب ازش می شکد آتش در میاریم، اگر ملاحظه می کنید خدایی که سماوات و عرض را با اینکه اکبر من خلق الناس ما آفریدیم، چه تردیدی داره در قدرت ما؟ می بینه اون ذرات پراکنده شما، اونم که خدا بکر بشه این علیم است. رضا فرمود الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این یه دلیل. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا والخلاق والعلیم. این دو دلیل، علیم بودن و همچنین مطلق. حالا کم کم برهان اساسی رو اقام میکند. اونا خیال میکردن انسان میخوره. بدن مثل است، باید مثل او باشه دیگه. میگه این مثل کدومه؟ شبهه اینه که این یک مقدار گوشت در بدن کافر محشور میشه یا بدن مؤمن. اگر کافری بدن مؤمن را خورد، یک، مؤمنی بدن کافر را خورد، دو، این اشکال دو جانبه همچنان هست. بعد اون که مثل این برگرده باید مثل این باشه دیگه. مثل مؤمن باید مؤمن باشه، مثل کافر باید کافر باشه. مثل مؤمن که کافر نیست، مثل کافر که مؤمن نیست. اگر مثل است مثل مؤمن مؤمن است، مثل کافر کافر است. این با کدوم بدن برمیگرده؟ اینه که اونا گفتن یدفعها من کان من فحولی. اصلا علمی نیست این شبهه، چون انسان نمیخورد، چون که انسان حیوان نمیخورد، چون که انسان نبات نمیخورد، انسان جماد میخورد. این گوشت وقتی از بدن کسی جدا شد نه مؤمن است نه کافر. بنابراین این گفتن اصلا این شبهه علمی نیست. به شبهت الاکل و المأکولی یدفعها من کان من فحول، این بیان مرحوم حکیم سبزوار رضوان‌زاده است. خب بنابراین می فرماد ما برسیم به اون نقطه اصلی. نقطه اصلی اینه که همون که در سوره مبارکه روم پیام فرمود، در سوره مبارکه روم فرمود به این که خلقت مجدد آسان‌تر از خلقت اولیست. بعد فوراً استدراک کرد فمول ولله المثل الاعلا. ما اگر گفتیم وهو احون و علیه، برای اینکه خیلی از افراد اون تحلیل نهایی را ندارن، به اون مناسبت ما گفتیم که اعاده آسون تر از ابتداست. وگرنه لله المثل الاعلا، مگر میشه چیزی برای خدا آسان، چیزی آسون تر باشه؟ آسان و آسان‌تر مال کسیست که فاعل بالحرکه است. اما اگر فاعل بالاراده باشد آسان و آسان‌تر فرض ندارد. در برابر قدرت نامتناهی چیزی سخت نیست، یک. و چیزی آسان و آسان‌تر نیست. و تو سوره مبارکه نور و کهف و امثال ذلک این دو تا مثال ذکر شد. خدای سبحان می‌فرماید این دو تا کار را ما برای شما ذکر می‌کنیم. یکی مشکل ترین کار است که از او مشکل تر در جهان فرض ندارد، یکی هم آسان ترین کار است که از اون آسان تر دیگه فرض ندارد. اون مشکل ترین کاری که از او مشکل تر فرض ندارد اون جهان لرزه است. ما بخواهم کل عالم را بلرزانیم، دگرگون کنیم، طرح نو در اندازیم، دوباره ساخت و ساز بدیم، از این کار دشوارتر فرضی ندارد که کل جهان را بخواهیم دگرگون بکنیم. و کاری که از او آسان‌تر فرض ندارد اینه که بخواهم سایه را جمع بکنیم. خب این موری که داره حرکت میکنه یه سایه 0.1 میلیمتر رو به همراه داره. این مرتب که حرکت بکنه سایه ها خودش به همراه میبره، سایه رو اون شاخص جا به جا میکنه دیگه. انسان که حرکت میکنه سایه رو هم به همراه میبره، برای او زحمته، برای او سخت است، اصلا کار او حساب نمیشه. بگیم آقا شما که دارید میری این سایه رو هم به دنبالتون دارید میاری، میفهمید این کار برای من حساب نمیشه. پس قبض سایه ساده ترین کار است. به هم زدن عالم و دوباره بازسازی جهان سنگین ترین کار است. هر دو را خدا فرمود برای من آسانه. درباره هشت اکبر وقتی کل این آسمان و زمین را نظام سپهری را با زلزلت و صاعقه جهان لرزه عوض کرد، اینا ذالکه هشت قرینا یسیرون، هشت اکبر ها، نه تغییر زمین. در جریان سایه هم فرمود الم تر رب کیف مد الظل ثم قبضناه قبضا یسیرا. این شاخص که سایه دارد ما سایه این شاخص رو جمع میکنیم، این کار برای ما آسانه. اگر یسیر در اینجا معنی آسان باشه، نه معنی تدریج. هر دو یکسان آسان است، نه اینکه قبض سایه برای او آسان باشه و به هم زدن عالم سخت تر، چون با اراده کار میکنه. این بخش پایانی آیه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر یه موجودی قدرتش نامتناهی بود یک و با اراده کار میکرد طبق بیان هست امیر که بود فاعل لا بالحرکه، دو فاعل بر اراده، صرف اراده و اندیشه او کار انجام میشه دیگه، دشواری ندارد که. چه بخواهد عالم رو بازسازی کنه چه بخواهد سایه رو برچینه، هر دو علی الله یسیر است. اگر سید الاستاد مرحوم علامه از استادش مرحوم قاضی نقل کردن چه قلب قرآن سوره یاسین است، به مناسبت این دعای است، این اقرب به ذهن می رسد. این که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد با فای تفری فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که انشاءالله باید در بحث فردا روشن بشه که هر چیزی یک زمامی دارد، یک افساری دارد، یک پیشانو بندی داره. این پیشانو بند هر کسی دیدنی نیست، این ملک نیست، این ملکوت است و این ملکوت به دست خداست، نه خدای تبارکه، خدای سبوح. اونی که تبارکه است، تبارک الذی بیده الملک، اینجا که الملکوت است فسبحان الذی بیده ملکوت. اسمای حسنای الهی حد وسط برهان قضایای قرآنی هست. اگر در قرآن یه مطلبی رو ذات اقدس اله بیان کرد، کلید و مطلب اسمی از اسمای حسنای اوست که باز کننده اون مطلب است. یک جا جای سبوح هست، یک جا جای قدوس هست، یک جا جای تبارک هست. همون قصه اسمعی که در ذیل آیه از سارق و از سارق فقط او ایدی هم و جزائن بوده که شخص خوند، اون شخص اسمعی و دیگری گفته دوباره بخون، گفت غفور رحیم، این اشتباهه. بعد به یادش آمد که مثلا در آخر درد عزیز و حکیم، گفت حالا درسته. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من که اهل قرآن اینا نیستم، ولی قطع دست با مغفرت سازگار نیست، با عزت و حکمت سازگار است. هر اسمی از اسمای حسنای خدا که در ذیل آیه قرار می گیرد، این ضامن مضمون اون آیه است. اگر کسی بخواد اون آیه را با برهان عقلی تبیین کند، باید اون اسم را خوب بررسی کند، اون اسم را حد وسط قرار بدهد، اصغر و اکبر را به برکت اون اسم حسن حل کند. اسم سبو کلیددار ملکوت کل شیء است، اسم تبارک کلیددار ملک کل شیء است. همه ما یه ملکی داریم، با خدای تبارک در کاریم، یک ملکوتی داریم، با خدای سبوح در کاریم. این میشه قلب قرآن. والحمدلله رب العالمین.